این بار امیر محمد رزاقی نیا، تیمور حلیلوویچ، حالا با مهدی ترابی سمت راست خط دفاعی استقلال، پاسه در عرضش دروژدک میتونه ضربه رو بزنه، میکاره برای عادل خام رو به کف و میره دروازه باز بشه و میلیمتری از کنار دروازه فرابوسی استقلال به بیرون رفت. گل شد، دوربین جا موند، گل برای استقلال، آفساید. جالب بود دوربینم یه لحظه جا موند، رفت روی تصویر آهسته. اصلا ما هم ندیدیم چه اتفاقی رخ داد، محاطه جریمه تراکتور و البته پرچمی که بالا رفته.
صحبت های ریکاردو سافینتو سرمربی استقلال در نشست خبری.
این زدی فیکال سیتویشن فور اوری بادی. آی تینک ایز ایمپورتنت دت وی هاف دی سپورت.
و مهمه که ما حمایت داشته باشیم.
اوکی. I don't speak with my president since 10 days or 12 days, I don't know. Since start this, we are waiting for him. It's important for us that he's been here of us, and we have really situations to resolve, and I don't know what's happened. Maybe something happens, we need to know, because I don't know until now. I even don't receive a call from him. And for example, Mr. Taj from Federation, he told me, call me to give me, to say thank you, to stay, to support us, our football. And so it is what it is. No, it's normal. I think the people need to understand our club, the fans, is me also. My wife is concerned and is not happy. And is not happy with me. And she don't understand how you change my football.
Football in it.
Also, I explained to her, I know what's happened. Of course, it's a tense situation. But I'm a leader of the team. Until I feel everybody is minimal safe and they play, they train, we all continue. I can't let the team. I need to go. I need to stay. So.
دیدار تیم‌های استقلال و تراکتور در شرایطی در یزد برگزار شد که خب فعلا تهران ورزشگاه نداره دیگه. ورزشگاه شهدای شهر قدس با درایت مدیران این ورزشگاه رفته زیر کشت، اون چمنی که خیلی بهش فشار اومد دیگه، تمرین نمیدونم فلان و بازی لیگ برتر، لیگ یک هم میرفت اونجا بازی میکردن، بعد دیگه گفتن آقا لیگ یک فلان بازی نکنه. تیم آقای ستسالینه، تیم امیدم چند جلسه رفت اونجا تمرین کرد، دیگه چیزی از چمن باقی نمونده بود دیگه، داشتن وصله پینه میکردن که گفتن آقا بالاخره میخواد بازی آسیه اینجا برگزار شه، لطفاً چند هفته بازی نشه، فکر کنم دو سه هفته دیگه انشالله آماده بشه. بازی رفت ورشگاه شهید نصیری، واقعا دمشون گرم، دستشون درد نکنه، چه ورزشگاه زیبایی، پیس تارتان رو تعویض کرده بودن. حالا به لحاظ جذابیت بصری هم قشنگ بود دیگه، پیس آبی رنگ، صندلی‌های زیبا. من خودم اونجا حضور نداشتم، اما از مثلا واقع پژمان ماندگاری صحبت می‌کردم، مدیر رسانه‌ای باشگاه استقلال، می‌گفتم شرایط ورزشگاه چیه، که هم چمنش انصافا خوبه، هم خود ورزشگاه و شرایطی که داره. یه خسته نباشید بگیم، ما همیشه مثلا انتقاد می‌کنیم چرا چمن ورزشگاه فلان اینجوری، چرا اون ورزشگاه، ما اینجا ورزشگاه ظاهرا خوبی بوده و مبارکشون باشه، انشالله که بازی ملی هم بتونیم اونجا برگزار بکنیم، این پتانسیل و ظرفیت داره. استقلال خارجی‌هاش نرسیدن، فقط رستم آشورماتوف بود کنم یه 10 دقیقه رو بیشتر بازی نکرد، خارجی‌های تراکتور بودن که نیمه دوم 3 4 تاشون آورد به بازی، و یه بازی که من فکر کنم دو طرف راضی بودن دیگه، و در آخر هم دیدیم که همه چیز به خوبی و خوشی تموم شد، و به قول یکی از سایت‌ها نوشته بود که مهربان‌ترین ورژن فلانی، یعنی مثلا این دروازه‌بان و اون مدافع و اینا همه در آغوش هم، و خلاصه با خوشخوشان و خوشی همه چیز تمام شد و امتیازات هم تقسیم کرد.
خب استقلال با توجه به این که فکر میکنم بازیکنه جوونشون این روزا دارن برای ساپینتو بازی خوبی انجام میدن، رزاقنیا، اسماعیل قلی‌زاده، سعید سرخیزان، حتی سامان فلا که خیلی خوب و با کیفیت دارن بازی میکنن، و حضور روزبه چشمی احساس میکنم که تا حدودی اون وسط زمین رو با تجربهش تونسته کمک بکنه. امیر رزاقنیان بازیکن جوونه، چپ و راست استقلال به خصوص کوشکی بازیکن واقعا با کیفیتی، یک در مقاله که خیلی خوب برمیداره، خیلی خوب حفظ تو اونجا انجام میده، حتی سعید سرخیزان خیلی خوب فشار میاره خط دفاعی تیم حریف، و تونسته بود که تا حدودی دفاع تیم تراکتور رو عقب نگه داره. اما در مقابل تراکتور به نظر من نوع فوتبالش تو این چند وقتی که آقای اسکوچیچ اومده کاملا متفاوته. خیلی خوب، خیلی منسجم، خیلی با برنامه بازی میکنن، چپ و راستشون به خوبی حمله میکنن. باید به فال نیک بگیریم حضور میلاد کور که چقدر خوب بازی کرد در این بازی، بازیکنی که در کنار شجاع خلیل‌زاده بازی کرد و میتونه آینده درخشانی داره. یعنی اگه اسکوچیچ به این بازیکن اعتماد کنه میتونه در کنار شجاع خوب بازی کنه. اون توی حمله هر دو تیم کم تعداد بودن، حالا هم تیم تراکتور سازی هم تیم استقلال نتونستن اون شرایط رو داشته باشن. شما امیرحسین حسین‌زاده نسبت به بازی گذاشتهش رو اون فرم ایدئال نبود. هاشم نژاد همینجور، ترابی یه مقداری کیفیتش بالاتر بود، اما برای اینکه تراکتور بتونه به اون موقعیت ها برسه باید اون مثلثایی که درست میکنن کامل باشه و توی ضربات آخر بهتر عمل کنن. از اونورم استقلال خیلی منسجم، خیلی خوب. شما سهرابی اومد چند وقت دیدین چقدر خوب اومد بازی کرد، خیلی کنار
سهرابیان شاید انتظار میرفت که خیلی خوب بازی نکنه، اما هم سهرابیان هم دفاع راستشون عارف غلامی هم خوب بازی
کرد. بله خب میاد با توجه به موجودی که داشت ساپینتو به خوبی تونست استفاده بکنه. خیلی دنبال این بود که اون ترکیب تیمش رو داشته باشه، ساختار تیمش، با توجه این که در این بازی بزرگ باخت خیلی تاثیرگذاره. به نظر من دنبال این بود که این بازی نبازه و دو تیم به قول شما همون شرایطو داشتن و امیدوارم که این دو تیم که نماینده ما در آسیا هستن بتونن موفق بشن.
آقا چرا سرخیزانو نبردید؟ چرا قلی زدن؟ حالا اینکه مزاح میکنم، ولی به هر شرایط تیم و سرمربی تشخیص میده. و اما بازیکنهای جوانی که آقای ست ساله هم اشاره کردن، هم سرخیزان، هم قلیزاده، هم ابوالفضل زمانی، اون طرف میلاد کرد، اینا بازیکنهای جوانی هستند که میتونن حالا نه این تیم، کلا آینده فوتبال ما رو میتونن بسازن و میشه برای سالیان سال سامان فعلا تو خط دفاعی. ما یه تیمی داریم که همین الان اگه مثلا یه تیم 23 4 سال تشکیل بدیم 10 سال میتونه فوتبال ما رو بیمه بکنه، اما خب هر دفعه میگیم جام جهانی بعدی، جام ملت بعدی و در سرمربیان تیم ملی
بود. فوتبال هم شما نگاه کنیم وقتی که الان شما محمد عسکری توی 4 5 هفته بوسلام 4 تا 5 تا گل سه امتیازی میزنه، یا رضا قندی پور توی چند هفته 4 تا 5 تا گل سه امتیازی میزنه، توی آسیا داره بازی میکنه در مقابل بازیکن با کیفیت، مربیا میان رو عملکرد بازیکن تو هفته های آخر نگاه میکنن برای انتخاب اون نفراتی که توی تورنمنت میخوان ببرن. وگرنه به نظر من هیچی از ارزش سرخیزان آقای قلی زاده
شما بچه‌سی اونی که عسکریتون ربات داد دیگه،
وگرنه به نظر من یه تمام کننده ایدئال بود هم عسکری هم قندیپور، ضمن اینکه نبودن کسراتاری ضربه مهلکی به تیم ملی میزد و سعید سرخیزان هم تا اونجایی که در کنار تیم ملی بود کاملا خوب بازی کرد. امیدوارم که در آینده بتونن کمک کنن به فوتبال ایران.
بسیار خیلی متشکرم. این بازی رو آقای مودی بنیادی‌فر با کمک های آقایان علیرضا یلدرون و بهمن عبداللهی قضاوت کردن. کیوان علی محمدی داور چهارم بودن، میثم حیدری برای دومین بار تو این هفته کمک داور دیگه بودن و همراه سرکار خانم مهناز زکایی.
من آقای دکتر قبل از اینکه من اینو عرض کنم، در تکمیل فرمایش شما برای ورزشگاه نصیری باید عرض کنم که جانمایی دوربینش اصلاح شده بود. اگه دقت فرموده بودی تصاویر تلویزیون زوایای بسیار خوبی رو داشت، اما تعدادش هنوز زیاد نشده. نورش هم من بهبود پیدا کرده، جسارتا اینو تأکید کردم که کاملا مشخص باشه که کار میشیده. شده روش بله.
درسته بله.
من باید عرض کنم دقیقه 45 شاهد بودیم که برخوردی بین بازیکن استقلال سرخیزان با شجاع خلیل‌زاده اتفاق افتاد. دست سرخیزان به صورت شجاع خلیل‌زاده خود از نقطه نبودش که قسمت سخت یا آرنج باشه، لذا با نیرویی هم که داشت همون اخطاری که داور داد کافی بود و بایستی همون اخطار دریافت می‌کرد. دقیقه 72 گل استقلال به درستی توسط کمک داور دوم و گوره داوری ابطال شد، تخلف آفساید از قبل صورت گرفت و کاملا تصمیم گیری درست شد. اون شیوه نامه کمک داور ویدئویی اینجا درست بود که اجازه داد تا نتیجه بگیره، نه 5 متر قبلش. دقیقه 80 هم در پشت محوطه جریمه استقلال شاهد بودیم که برخوردی رو مدافع استقلال با بازیکن تراکتور داشت، خطا بیرون محوطه بود اما داور اصلا به خطا اتهام نداشت و اجازه داد ادامه بازی انجام بشه.
بسیار خیلی متشکرم. اما بریم سراغ آخرین بازی که در این برنامه و هفته شما زمان برگزار شد کارشناسی خواهیم کرد، بررسی میکنیم. داره تیم آلومینیوم عراق و گلگهر سیجان سه امتیاز ارزشمند. قبلش میخوام در رابطه با سال برنامه در خدمت شما باشیم. همچنان منتظر نظرهای شما هستیم. پیامکاتون هم انشالله بعد از سال برنامه
چند تا پیامک رو خواهم خون.
کدام تیم در نقل و انتقالات نیم فصل عمل کرده بهتری داشته است؟ 1. استقلال تهران. 2. پرسپولیس. 3. پیکان. 4. تراکتور. 5. سپاهان. 6. فجر شهید سپاسی. 7. فولاد خوزستان. لطفاً گزینه مورد نظر را به ساماری پیامکی 30306 پیامک کنید.
واقعا فکر میکنید کدوم تیم در نقل و انتقالات زمستانی و نیم فصل بهتر عمل کرده؟ تیموری از کرج گفتن که استقلال، اکبری از اصفهان گفتن فولاد خوزستان بهترین عمل کردش، سجاد از کرمانشاه گفتن استقلال و جناب بلوکی از رشت گفتن گزینه 7 که میشونه فولاد خوزستان باشه. دیگر شنونده محترمی 0938 2079 هم گفتن پرسپولیس. ارسلان امیری از دشتی بوشهر میگن آقا نگید فجر تاکتیکی برده، ما از مدافعان بیمسئولیتی مثل کنعتیشون از زبانیشون دارن میخوان، چون پرسپولیسی هم زدن، گفتن از مدافعان بیمسئولیتی مثل کنعانی و فلان و فلان و چند تای دیگه و افتادن دروازه‌بان و از این شرایط ضربه خوردیم. من فکر کنم آقای سه ساله یه کوتاهی دقیقه بعد یه داره منصفانه تر بگیم دیگه، فش بالاخره روش بردن رو بلد بود دیگه.
دیگه وقتی شما بازی رو میبرید تابلو نشون میده، به نظر من اونا خیلی خوب کار کردن، هر کم موقعیتش استفاده کنیم یاره فوتبال نزنی میخوره
تموم شد. بریم سراغ دیدار آخر این هفته که بررسی میکنیم، آلومینیوم اراکی 1 گلگهر سیرجان 2.
تیم های فوتبال آلومینیوم و گلگهر در ورزش امام خمینی رحمت الله شهر عراق و با قضاوت امیر عرب براقی به مسافه هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 2-1 به سود گلگهر خاتمه یافت. مهدی تیکدری و پوریا شهرآبادی برای گلگهر و علی وطن‌دوست برای آلومینیوم در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل های این بازی را با هم میشنویم.
شهرآبادی درگیر با بازیکن آلومینیوم، پشت محوطه جریمه، یه لحظه تعلل، جره بیابان و فرصتی که آقای امیر براقی پنالتی اعلام میکنه به سود گلگهر. محمد خلیفه در مقابلش تیکدری لژادو، گل اول مسابقه به سود گلگهر زده میشه. گودرزی فرصت داره، بازیکن آلومینیوم رحمان جعفری فرصت، وطن‌دوست، علی وطن‌دوست، آلومینیوم تو همین نیمه اول بازی برمیگردونه. جعفری ارسال روی دروازه آلومینیوم، خلیفه از دروازه بیرون، نیمه یزدانی مقدم و در برگرد. چه گلی رو زدن بازیکنان گلگهر، اعتراض شدید بازم بازیکنان آلومینیوم.
صحبت‌های سید مشتاق حسینی سرمربی آلومینیوم در نشست خبری.
بازی بعدی نبود، ما می‌دونستیم تیم سیرجان نظر مهره و کیفیت تیم خوبیه، اما تقریبا هیچ موقعیتی رو گل ما درست نکردن. دقایقی توپ در اختیارشون بود، تو زمین خودشون خوب گردش توپ می‌دادن، اونا دو بچه‌هامو دیر می‌رسیدن، اما موقعیتی به دست نیومد.
صحبت‌های وحید فاضلی مربی گلگهر در نشست خبری.
برای برد برنامه داشتیم، برای برد تلاش کردیم و نهایتاً هم به برد رسیدیم. خیلی بازی تمیزی انجام دادیم به اصطلاح فوتبالی. برنامه داشتیم، روی همون برنامه‌ای هم که داشتیم تونستیم به گل برسیم و خسته نباشید میگم به بازیکن‌های خودمون، تیم حریف، و امیدوارم که تو ادامه مسیر لیگ هر دو تا تیم موفق باشن.
گلگهر یه سه امتیاز ارزشمند رو گرفت. شاگردان تارتار اگه اشتباه نکنم تو چهار بازی اخیر خودشون، یعنی هفته 13ام، 14ام، 15ام و 16ام، 4 تا بازی کردن، 3 تا برد، یه مساوی، یه بازی هم تو جام حذفی بردن و به نظر از اون شرایط میانه فصل یه مقدار جدا شدن، بهتر دارن نتیجه میگیرن و دوباره برگشتن به رده‌های بالای جدول، جدول 8 بالا و شرایط کاملا پایداری رو تیم فوتبال گلگهر داره. اما تیم آلومینیوم عراق من فکر میکنم دیگه افتاده تو اون سراشیبی که تو دوره برگشت، شاید از اون جوونه که بیش از حد داره جوانگیرایی میکنه، آقای حسینی، مشتبه حسینی، شاید یه مدتی ضربه بخوره.
خب به نظر من بازی خیلی خوبی بود. شما وقتی به کیفیت تیم آلومینیوم نگاه میکنی، بازیکنهای جوون مثلا محمد خلیفه، بهرام گودرزی، مهدوی، وسط زمینشون جهان کوهن، بله، حالا منصور باقری هم که از تیم پیکان گرفتن،
بله،
مرزبان جوون رحمان جعفری،
عباس کریزی که
اینا خیلی بازیکن‌های خوب، بله، و توانمندین و در مقابل گروهری که خیلی این چند هفته گذشته فوق‌العاده خوب بازی کرده، از زمانی که یزدانی و اکوان اون پوشش‌های لازمو در دفاع وسط دادن، اون انسجام دفاعی تیم تاتار شگره مثل فصل گذشته تیم گلگهر نشون داد که میتونه اون روند خوب داشته باشه. پوریا پورعلی و علیزاده فوق‌العاده بازی کردن در وسط زمینشون. خارجی‌هایی هم که گرفته بازیکن‌های خوبی‌اند و تونستن یه سه امتیاز از جایی ببرن که کار سختیه و مشتاق حسینی برای اینکه بتونه شرایطش رو بهتر بکنه باید دنبال این باشه که توی نیم فصل، توی چند وقتی که شرایط داره، بتونه چند تا بازیکن جذب کنه که بتونه توی خط حمله اون روند خوب داشته باشه، بتونه بازیش رو ببره.
بریم سراغ بحث داوری که اینم از اون بازی عجیب و غریب بود آقای یزدانی، درسته؟
از حالا قضاوت که اشتباه جزء بازی طبیعیه، حالا بحث
چرا بعد شو جزء بازی
نه میگم منظور چون یه قضاوت
اگه بازی اشتباه نشه بازی نمیشه. نه
نه, نه من یه قضاوت انسانی
خدمتتون. آقای امیر عرب براقی با کمک های آقای محمد علی پورمتقی و امین قدیری قضاوت کردن. داور چهارم آقای مهرداد خسروی. تو لیست داوران نوشته بودن آقای مرتضی منصوریان و آقای علی نیافر کمک داوران ویدیویی هستن، اما ظاهرا کمک داور ویدیویی هستن، یعنی دستگاه ویاری وجود نداشت، درسته؟
ببینید دستگاه وجود داشته. خب من یه توضیح کوتاهی عرض کنم خدمت برای شنوندگانم بعد نیست بدونن. قبل از نیم فصل تموم شه ما تو برنامه‌مون حدود 3-4 هفته مونده بود عرض کردیم که قرار فولاد و مس رفسنجان و گلگهر دستگاه جدید بگیرن مالکیتی. از این بین گلگهر و سپاهان فعلا مالکیتی دارن، اون فولاد و مثل رفسنجان ندارن. دستگاه قبلا برای آلومینیو عراق و گلگهر بودش، چون قرار بودش روز شنبه انجام بشه،
بله،
این اتفاق افتاد روز یک شنبه، مجبور شدن اون دستگاهی که آلومینیو عراق و گلگهر بوده روز شنبه بردارن ببرن شمس‌آذر. سر همین قضیه وقتی بازی افتاد اون روز دستگاه از عراق جمع شد بردنش به زمین شمس‌آذر و خدمت شما عرض شد که این شد که کمک داوران ویدئویی هم اومدن و بدون کمک داور ویدئویی انجام شد. یعنی کاملا قضاوت هم آقای دکتر دو تا صحنه کلیدی و تاثیرگذار داشتیم. یکی دقیقه 15 آقای داور اومدش و با توجه به زوایای دیدی که داشت یه اعلام خطا و ضربه پنالتی به نفع تیم گلگهر اعلام کرد. من باید عرض کنم مهاجم گلگهر حالا یا به عمد یا به صورت سهوی در یه پشت پا به پای راست خودش میزنه و یه خطا از داور میگیره. زاویه دیدش مناسب نبود، کمک داور ویدئویی هم نبود، همونطور که توضیح دادم که بله، نداشتش. اعلام خطا از ضرب پنالتی که داور گرفت اشتباه بود، بایستی حتما اگه کمک داور ویدئویی بود قطعا ابطال میشد. دقیقه 54 هم ما شاهد بودیم گل دوم گلگهر به ثمر رسید. البته من باید عرض کنم بازیکنی که در نهایت با برخورد به دست، یعنی عمدی دستش آورد از دست استفاده کرد، از جایی که قانون اعلام خطا و هند رو در این مورد اعلام کرده، توپ رو هدایت میکنه و به داخل گل میره. دقیقا از دوربینی که برای خط آفسایده میشه لمسش کرد و دیدش و قشنگ شفاف هم است. این گل هم بایستی ابطال میشد و تاییدش اشتباه بود. ناگفته نمونه جناب دکتر. آقای عرب براقی این زاویه‌ای که داشت نمیتونست به تمام کمال این صحنه رو ببینه، اما کمک داور دوم این بازی متاسفانه کمک نکرد ایشون رو، در صورتی که ایشون به واقع میتونست کمک کنه. من یه چیزی هم عرض کنم، من همش میگم آموزش، چون میدونم زیر ساختای اینا آموزش مهمه. این کمک داور حتی الفبای کمک داوری هم با تصویری که من دیدم نمیدونه. پرچم دست راستشه، جایی که اصلا داور پرچم رو باید ببینه دست چپشه، جایی که سمت راست دروازه است رو به بازی کاملا ایستاده. ایشون هنوز الفبای داوری هم من باید عرض کنم که با پرچمی که دست راستش گرفته نشون میده که هنوز نمیدونه، در صورتی که در اون صحنه که ایستاده و داره مشاهده میکنه گل به ثمر میرسه حتی پرچمش بره دست چپ باشه. من منظورم از این بود که اینا حتی آموزش صحیح ندیدن و اینا آموزش
من
صحیح
من دیدم تو بعضی از این فوتبال‌های خارجی طرف تا میبینه که مثلا رو اون سره
سری پا دست به دست میکنه،
سری بله. از دست مثلا چپ به راست میگرد، برعکس عمل میکنه که در کسی هستانه بتونه اون
من یه چیز عرض کنم آقای دکتر، میخوام وقتتونم من زیر یک دقیقه در خدمتتون هستم. دوستان داور و همکاران داوران در ایران وقتی صحبت تمرین میشه جامعه سه ساله تمرینات بدنی رو مد نظر دارن، در صورتی که ما در کنار تمرینات بدنی بایستی تمریناتی اختصاصی از جمله دست به دست کردن علائم و برای داورا جایگیری جا به جایی ها رو داشته باشیم. یا متاسفانه تو کشور ما همچین چیزی نداریم.
یعنی میشه آموزش اصول اولیه
کمک داوری. من میگم زیستاخت آموزش ها مشکل داره.
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. سپاسگزارم. آقای ست سالی از شما ممنونم. سپاسگزار از حضورتون جناب یزدانی، از شما سپاسگزارم. خیلی سریع برنامه بازی های هفته 17 رو بگم خدمتتون که هفته 17 رقابت‌های لیگ برتر پنج شنبه همین هفته یعنی دوم بهمن ماه آغاز میشه. خیبر با آلومینیوم عراک و تراکتور و مصر رفسنجان با هم بازی میکنن. ملوان و فولاد هم میتونه بازی جذابی، همه بازی البته جذاب، ملوان و فولاد هم با هم بازی دارن در انزلی، در بندر انزلی. هر سه بازی را از ساعت 16 قرار بود زبان و استقلال هم همین روز باشه، اما چون بازی استقلال یکی یه روز افتاد عقب‌تر، بازی زبان و استقلال افتاد جمعه. روز جمعه با بازی پرسپولیس و سپاهان شروع میشه ساعت 14. فعلا گفتن ورزشگاه صدر آزادگان قزوین، اما شاید این بازی مثلا بیاد ورزشگاه پاس قوامین، معلوم نیست. اما فعلا ورزشگاه صدر آزادگان قزوین، پرسپولیس سپاهان ساعت 14 روز جمعه 3 بهمن ما، استقلال خوزستان با پیکان ساعت 15، گلگهر سیرجان فجر شهید سپاسی، چادر ملو اردکان و شمس آذرم 15:30، و آخرین بازی هفته 17 همون روز یعنی جمعه 3 بهمن ما بین تیم‌های زبان و استقلال ساعت 16:15 برگزار خواهد شد. تشکر از همه شما شنوندگان بابت همراهی، و اما همکاران خوبم در برنامه این هفته همگام با لیگ. هماهنگی و ارتباطات احمد فرزی، ساخت و تولید بخش‌های مختلف برنامه علیرضا بختیاری، پرهام تجدد و بهنام روانپاک. گزارشگر برنامه سجاد هدایت‌پور. کارشناسان آقایان علیرضا یزدانی و سید حسین سید صالحی. همکاران خوبم در گروه مسابقات آقایان سهیل صادقی و منصوری. صدا بردار مهدی عرب. و بنده محسن ابو فاضلی به عنوان مجری برنامه به اتفاق تهیه‌کننده خوبمون جناب حمید بهمنی، همه شما رو به خداوند مهربان میسپاریم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خوابیده
این زنگ بزن سمر،
ماشینم روشن نمیشه کمک کن سمر،
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟ امجد و سمر گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شاستت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
شنونده ی برنامه های رادیو ورزش هستید.
حفظ یاد شهید جان.
مراسم بزرگداشت شهید امنیت فرج‌الله شوشتری، فرزند برومند سردار سرلشکر شهید نورعلی شوشتری، سه‌شنبه 30 دی ماه از ساعت 14 تا 16 مسجد امام صادق علیه السلام، میدان فلسطین تهران.
داد امام و شهدا دلو میبره چرب و بلا، دلو میبره چرب و بلا، دلو میبره چرب و بلا.
شب بر شما خوش دوستان، اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار. بسیار تشکر میکنیم که همچنان همراه با برنامه‌های رادیو ورزش هستید. آخرین برنامه این بخش همونطور که اعلام کرده بودیم گزارش ورزشی است که اختصاص داره به مسابقات هندبال.
گزارش ورزشی. بخش مستقیم مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا. ایران، ژاپن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان شنونده سلام، شبتون بخیر. آرزوی سلامت، موفقیت و بهروزی میکنم برای تک تک شما سروران عزیز و ارجمندمون. از این لحظه در خدمتتون هستیم با ویژه برنامه گزارش ورزشی. همونگونه که اعلام شد اختصاص داره به 22مین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا که در کشور کویت برگزار میشه. از روز پنجشنبه مسابقات شروع شده و ادامه داره این مسابقات تا 9 بهمن ماه. ما در گروه دی هستیم، تیم ملی هندبال کشورمون هم گروه با ژاپن، عربستان و استرالیا که مستظر هستید. ما در دو بازی اول ابتدا مغلوب عربستان شدیم 24-22 با اختلاف دو گل. بازی بعدی هم کردیم، شکم درش نیست، بذارید قشنگ شفاف توضیح بدم خدمتتون. بازی جالبی نبود، اما در مقابل استرالیا برای بچه‌های ما واقعا خوب کار کردن و من تو اون گزارش هم خدمت دوستان نهی که حالا به هر دلیلی فرصت کردن و شنیدن گزارش من رو عرض کردم که ما باید گلاوراژ رو بالا ببریم، بتونیم با تعداد گلهای بیشتری نسبت به ژاپن در واقع تیم استرالیا رو شکست بدیم و خوشبختانه این اتفاق افتاد. ما ژاپنیا با اختلاف عرض کنم که 22 گل عرب استرالیا رو شکست دادن، ما 39-13 با اختلاف 26، و اونجا عرض کردم که هرچی ما تعداد گل‌ها رو بیشتر بکنیم کار برای در واقع روز پایانی مرحله گروهی به نفع ما خواهد بود، که حالا الان اگر بر بچه‌های ما بتونن این مسابقه رو با پیروزی یا حتی مساوی پشت سر بگذارن در مقابل ژاپن، ما برند یعنی به مرحله بعد راه پیدا خواهیم کرد به عنوان تیم دوم. عربستان که تکلیفش مشخصه، الان دوتا بازیش رو که با پیروزی پشت سر گذاشته، اولین تیمی است که از این گروه صعود کرده به عنوان تیم اول، و حالا منتظر هستیم امشب بازی ما برگزار بشه. اماراتو عرض کنم که جهت اطلاعاتون